الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحث ما خارج اصول روز دوشنبه درس 82 13/11/99 تحت عنوان قاعده لازلت و لازلات و تعارض و به تعبیری تزاحم دو تا ضرر نسبت به دو فرد که بحث لازلت مطرح بود، فروعاتی از این مسئله عنوان شد. امروز بررسی نظر مرحوم آیت الله عظمای خویی رو داریم در رابطه با اینکه دو تا ضرر نسبت به دو تا شخص در مقابل هم قرار بگیره، آیا کدوم یکی از اینا نفی میشه. لذا ایشون در کتاب مصباح الاصول طبق تقریری که از فرمایش ایشان انجام شده، جلد دوم صفحه 624 و 25 این بحث رو مطرح میکنن تحت عنوان مسئله ثالثه و میگوین که این مسئله خالی از اهمیت نیست، چون کثیر الابتلاء خیلی وقتا پیش میاد در جامعه، در مسائل اجتماعی، حتی سیاسی، مسائل اقتصادی این بحث مطرحه و اونجاییست که ام دائر بشه بین این که شخص خودش ضرر ببینه یا ضرر رو به غیر وارد بکنه که ضرر از خودش دفع بشه. و همون مثال معروف هم میزنن که طرف میاد چاهی رو در منزل خودش حفر میکنه، چاه توالته، چاه دستشوییه و این موجب ضرر به همسایه میشه. بعد ایشان فرموده است به این که تصرف مالک در ملک خودش که موجب اضرار به همسایه میشه، این در مقام فرض و تصور و در مقام احتمال سه تا وجه داره. وجه اولش این که بگیم مالک با تصرفی که میکنه قصد اضرار داره، واقعا آدم موذیه، آدم دشمنه، میخواد ضرر بزنه و هیچ نفعی هم آیدش نمیشه الا از جهت روحی که دشمنی میکنه. هستن افرادی، یا مثلا اگر این کار رو ترک بکنه ضرر بر اوست، به این معنی که من دون ان یکون فی نفع له او فی ترکهی ضرر علی، اگه این کار رو انجام بده نفعی آید خودش نمیشه و اگرم ترکم بکنه ضرر نمیبینه. معذالک میاد این کار رو در منزل انجام میده که آسیبی به همسایه برسونه. فرض دوم اینه که دایی از این تصرف فقط عبث بازیگریه، واقعا هم نمیخواد آسیبی به همسایه بزنه، ولی یه فعل جاهلانه، عبثانه، از روی میل نفسانی، نه به قصد اضرار به جار که میگیم غرض و غلایی نداره این کار که تو منزل انجام میده. سوم این که تصرف فدای منفعته و در ترکش فوت منفعته، نه این که ضرر، به این معنی که میخواد نفع ببره. حالا نباشدم طوری نی، چاه دستشویی داره، اون تا حالا میاد یه چاه دیگه حفر میکنه و بیشتر به نفعشه، مثلا ساختمون خودش کمتر فرض کنید نم میگیره و اینا، یا براش راحت تره به یه چاه هم میتونه قناعت کنه که اگه اضافه بکنه خب بیشتر نفع میبره و اگه اضافه نکنه فوت منفعته، ضرر نیست، فوت منفعت. صورت چهارم این که دایی اجتناب از ضرره و این که واقعا میخواد ضرر نبینه در ترک در این فعل، که اگه ترک بکنه برای چیه ضرره، که این عمده همین آخریه که منسوب به مشهور هستش که جایز است این تصرف رو بکنه برای اینکه اجتناب از ضرر داشته باشد نسبت به خودش، که اگه فعل و انجام نده خلاصه ضرر میبینه. اینجاست که مشهور قائل به جوازن، ایشون میفرماد نسبت داده شده. خب وقتی هم قائل به جواز شدن میخواد بگه ضامنم نیستن. حالا بعضی ها میخواد میگن در صورت جوازم جواز تکلیفیه ولی از لحاظ وضعی طرف ضامنه، ولی مشهور انگار نظرشون اینه در این ها که تکلیفن جایزه وضعنم ضامن نیست، چون در ملک خودش تصرف کرده قصد ضررم نداشته و این لازمه ضرر به غیر شده. خب در این دو صورت آخری ایشون می فرماید، میگه در واقع یک چیزی هست، این بعد عرض کردم که منسوب به مشهور جواز تصرف در همین آخری که دیگه از روی ناچاری کارو برای خودش انجام میده، و همچنین اون صورت قبلی که فلواقع صورتی است که گفتن به داعی منفعت، مثلا نمیخواد آسیب برسونه، تصرفش به داعی منفعته، به اینکه ترکش فوت منفعته، به صورت سوم بود که به داعی منفعت برای خودش انجام میده، ترکش فوت منفعته. صورت چهارم این بود که ترکش برای خودش ضرر داره. این دو صورت رو آقای خویی میخواد بگه نسبت داده شده به مشهور که این تصرف جایزه و طرف هم ضامن نیست. و بعد بله نه گفتیم از اول چهار بچ، اگه گفتیم سه تا نه، در مسئله چهار بچ مطرحه، درسته. خب بعد میاد دو صورت اول و دوم. صورت اول که عرض کردیم چی بود؟ این بود که به طور کلی در واقع طرف که این کار را انجام میده قصد اضرار داره. اینجا رو میگه تسالم هست، اجماع هست که هم این کار جایز نی، چون صرفا میخواد ضرر بزنه، و هم این که ضامنه اگر باعث خسارتی شد. صورت دوم هم که داعی فقط عبثه، هیچ غرض و غلایی نداره، بازیگریه، میل نفسانیه، اینجا هم ضامنه، نه حق داره این کارو بکنه و نه این که چطوره به اصطلاح اگه انجام داد خسارت به عهده‌اش هست، باید خسارت رو جبران بکنه. خب این چهار وجه رو آقای خوی رحمت الله علیه بیان میکنه. او دو وجه اول گفت که جواز تصرف نیست و اگرم باعث ضرر شد ضامنه. صورت سوم چهارم رو گفت نسبت داده شده به اصحاب که اینا تصرف جایزه و چون در ملک خودشم هست ولو مسلم ازدار به غیره ضامن به صدا نخواهد بود. خب ایشون این نظر رو مطرح میکنه، بعد خودش وارد نظر میشه. آقای خویی میفرماد که وجه حرمت و زمان در دو صورت اول ظاهره، برای اینکه اضرار به غیر خب حرامه، مخصوصا همسایه، اضرار به هر کسی حرامه خصوصا همسایه، و فرض اینه که این کاری که آقا میخواد انجام بده هیچ چیزی نیست که ما بگیم حرمت باش رفع بشه، قصد ایزا داره از اون طرف یا کار عبث میخواد بکنه، خب وجه نداره که بگیم کار حرام نیست، عادتا باید بگیم حرامه. وقت اون دو صورت آخری رو مثلا مشهور چرا گفتن جایزه تکلیفن و ضامن نیست، خواستن بگن که دو وجه برای صحیح شده. یه وجه اینه که ما بگیم منع مالکت تصرف در ملکش ای حرجه، به مالک بگیم تو چاه رو حفر نکن، مثلا این اتاق رو تو منزل درست نکن، این باعث حرجه. و دلیل لا حرج هم خواستن بگن حاکم بر ادله نفی ضرره، یعنی مقدمه. پس ولو ضرره به غیر میشه، دلیل لا حرج کمک مالک میده. خب این دلیل ذکر شده بود برای چی؟ برای دو بچه در واقع آخری که گفتن جوازه، چون غرض و غلایی داره ولو مستلزم ضرره، و از اون طرف ضامنم نیست. دلیل اول چی باشه؟ دلیل لاحرج. آقای خوی میفرمان به این که ما نمیتونیم قبول کنیم، یه هم اللحاظ صغرا اشکال داره، هم اللحاظ کبرا. اما اللحاظ صغرا چون مالک و تصرف در ملکش بخوایم من بکنیم، از اول کلام که گفته حرجه، البته مطلقا مطلقا نمیتونیم بگیم حرجه، و اون حرجی که در اسلام نعف شده که ما جعل علیکم فی الدین من حرج، حرج به معنی مشقته، که روزه برات مشقت داره، میگه نگی. بله، که به طور صریح در آیات هم چیه اومده، و الذین یطیقونه فدیتون، فدیت و تعامل مثلا مسکین، یا عدت من ایام اخر. و از اون طرف ما جعل علیکم فی الدین من حرج هم همین جور معنا میشه، اون مشقت غیر قابل تحمل عادتا. اگه به او حد رسید آره، اما صرف این که حالا به زحمت میفتم یه خود کار برام سخت میشه به خاطر تحمل و این که ضرر به غیر نخوره، نه، حالا یه خود بالاخره زندگی جمعی سختی هم انسان باید متحمل بشه. خب و ما میتونیم مالک رو منع کنیم از تصرفی که در حقیقت باعث ضرر میشه، اگه این ترک برای خودش مشقت شدیدهی که عرض زیر بارش نمیره نباشه. و ایشون میگه تو هم کلیه تکالیف هم همیجوره، روزه، حج، زکات، اینا اگه به حد مشقت و عسر و حلج رسید برداشته میشه. یه انداز صغرا. اما لازم کبرا که شما ادعای حکومت کردید، گفتید دلیل لا حرج حکومت داره بل لا ضرر، اینم باز حاضا اول کلام کبرویان، ما یه حرف قبول نداریم. کی میگه دلیل لا حرج ناظر به لا ضرره؟ شاید به عکس باشه. حالا به عکس هم نمیگیم، بگه در ردیف همه، از یه طرف میگه لا حرج کمک مالک میده، از یه طرف میگه لا ضرر کمک همسایه میده. اینا در اداد همه، اینا در مقابل همه. و فوقش اگه مساوی بودن اینا تعارض میکنند و مثلا تساقط میکنند، اما اینکه یکی حاکم دیگری محکوم نمیپذیر. خب این بچه اولی بود که برای جواز تصرف و عدم به اصطلاح زمان ذکر کرده بودن، برای دو صورت آخر. صورت آخر رو با تکرار میکنم، یکیش این بود که اگه کارو نکنه نفی ازش فوت میشه، اگه یه اتاق تو خونه خودش نسازه چهار و هفت نکنه، یا نه نفی فوت نمیشه، بالاتر از اون ضرر میبینه، در حرج میفته. خب و یه بچه هم ذکر میکنن برای همین مسئله، و اون که بیان بگن که این که ما میگیم مالک میتونه در ملکش تصرف بکنه و ضامن خسارت هم نیست، هرچند موجب ضرر جار میشه، بیان بگیم که در حقیقت این تصرف مالک در ملک لابد در این است که بالاخره یه حکم از قبل شارع داشته باشد دیگه، ولو بی جهت نبود بتونه تصرف بکنه. بله، یا باید جواز باشه این تصرف از ناحیه شارع، یا باید حرمت باشه، بالاخره یکی از اینا هست، و یکی از اینا از دلیل لا ضرر، و اینها به اصطلاح چیه خارجه، و یکی از اینا هست، یا جوازه یا حرمته، وقت لا محاله یکی از اینا خارج میشه از دلیل لا ضرر، و ترجیحی هم برش نیست. آیا مثلا این تصرف خودش از لا ضرر خارج میشه که بگیم جایزه، یا تصرف همسایه الا ضرر، یعنی ضرری که به همسایه وارد میشه اون خارج الا ضرره، مثلا که بگیم که حق نداره. بالاخره این دوتا، یک ضرر مالک، یک ضرری که همسایه، یکی از اینا مشمول لا ضرر نیست. ولی مشهور گفتن این لا ضرر اینجا مجهوله، یعنی معلوم نیست که ضرر همسایه از خارجه، یعنی اشکال نداره به ضرر زده بشه، یا ضرر خود مالک خارجه، یعنی مالک مثلا نتونه تصرف کنه. وقت چون مجمل شد نمیشه به حدیث تمسک کنی، یعنی به حدیث نمیشه تمسک کنی، نه به نفع مالک نه به نفع همسایه. پس حدیث نسبت به ضررن اینجا مجمله و این دو تا ضررم که مرجح نداره. خب پس رجوع میکنیم به چی؟ به اصالت البراءت عن الحرمه. یعنی آقای خویی هم همین حرف مشهور رو میگه، منطقه ایشون به یه طریق دیگه. مشهور اومدن دو وجه درست کردن، وجه اولشون حکومت لا حرج بود و لا ضرر، وجه دومشون هم این بود که آمدن گفتن که این دو تا دلیل و همدیگه اگر بخواهد اینجا در مورد ضرر وارد بشه، اینجا ترجیح بلا مرجح هست و لا ضرر هم که در حقیقت مجمله، وقت نمیشه تمسک بکنی به لا ضرر، رجوع میشه به اصالت البراءت عن حرمه، با حکم به جواز میشه. خب ببینید باز ایشون هم سر از چی در آورد؟ سر از جواز در آورد که نتیجهش با نظر مشهور در واقع یکی شد. خب حالا بعدا نهایتا باز ببینیم چه باید بگیم. هنوز بحث سلام علیکم ادامه داره. بله حالا تطبیق کنیم نایی که گفتیم، مطالب رو اینجور من تنظیم کردم خدمت شما بخونم. تعارض و ضررن به نسبه الا فردن، دو تا ضرر نسبت به یه فرد در مقابل هم قرار میگیره. البته این تعارضای اینجا به معنای همون تضاهمه. خب قال سید المحقق الخویی، عرض کردم امروز نظر آقای خویی رو مطرح میکنیم در مصباح. بله فردن یعنی نسبت به دو نفر تضاهم میشه، من تحمل کنم یا همسایه تحمل بکنه ضرر رو، اینجا تضاهم میشه که مکلف نمیتونه هر دو رو متحمل بشه، چون تضاهم مشکل از مکلفه. خب یعنی یه کار بکنه هم ضرر به خودش وارد نشه هم ضرر به همسایه وارد نشه، فرض اینجاست، یعنی امکانش نیست، ناچاره چاهو تو مندلش حفر کنه. مسئله ثالثه ایشون میفرماید وحیه لا تخلو من الاهمیه، این مسئله از اهمیت خالی نیست، من حیث و کسر الابتلاء بها، از اون جهت که کسر الابتلاء بها، یعنی ابتلاء به این مسئله زیاده، خیلی تو مسائل اجتماعی و جمعی تو جامعه تو همسایگان غیره پیش میاد. او مسئله اینه، ما اذا دار الام بین تضرر شخص بل اضرار بالغیر من جهت تصرف فی ملکه، ام دائره به این که خود شخص ضرر ببینه از دو طرف، یا نه اضرار به غیر وارد بکنه من جهت تصرف در ملکش، ملک خودشا، که من حفر فی دارهی بالو عتن، در خونهش یه چاه دستشویی میکنه توالت، او برن بر یعنی چاه برای آب شور، که یکونو موجبن لزرر علل جار، باعث زرر بر همسایه میشه، همون آب شور برم چه بسا سبب میشه چاه همسایه کم آب بشه و خوش بشه و اینا. و نقولو تصرف المالکی ملکه الموجب للازرار علل جاره یتصبر علی وجوه، اول مقام ثبوت رو مطرح میکنن آقای خویی که مقام فرض و تصوره، مقام احتماله، یه احتمالات مسئله 4 تاست. یکی این که ان یکون المالک به تصرفهی قاصدن للاضلال بالجار، مالک با تصرفی که میکنه میخواد ضرر بزنه به همسایه، دشمنی کنه، واقعا همچه قصدی داره. من دون ان یکون فیه نفع له، بدون این که اصلا برای تصرف نفعی براش باشه، فقط در جهت روحی و ذاتی کارو میکنه. او فی ترکهی زللون علیه، بل اینو من دونه رو اینجا میاریم، یعنی بدون این که این تصرفی که مالک میکنه این تصرف براش نفع داشته باشه، یا اگه ترک بکنه برای خودش ضرر داشته باشه، یعنی تصرف رو نکنه خب براش ضرر نداره، بله نفع هم نداره، این تصرف ترک هم بکنه ضرر نداره، پس قصد ایزا داره. یه صورت که بعدن میگم قطعا جایز نیست و طرف زامنه. صورت دوم این که ان یکون دائی علت تصرف مجدد العبس، مجدد بازیگری و میل نفسانی یا میل نفسانیه، لل اضلال بالجار، نمیخواد همسایه رو آزار بده، واقعا هم بدش میاد ولی همطور عادت داره بازیش میاد، حالا بیکاره میگه بذار چا بکنی مثلا، اینجوری کار عبثانه و بی هدف انجام میده، میل نفسانی، بس اضرارم نداره، اینجور هم میگن جایز نیست و ضامن خسارته. بعد میان حالا صورت سوم، ان یکون تصرف بداء المنفعه، اینجا دیگه غرض اوغلایی داره، خب میخواد نفع ببره، نیاز به این چاه مثلا داره، و ان یکون فی ترکهی فوات منفعته، اگه ترک بکنه یه منفعتی از چیه فوت میشه. ببینید یه وقت منفعت فوت میشه، یه وقت ضرر میبینه در ترک، حالا اینجا ضرر نمیبینه ولی منفعتی ازش فوت میشه، مثلا یه اتاق داره، حالا یکی دیگه هم میخواد درست بکنه، یه جوریست که مثلا مشرفه به همسایه و اگه این اتاق هم درست نکنه ضرری نمیبینه، ولی یه نفعی از دستش میره، حالتی یه لاغ و اشلاقی داره. چهارم این که دایی اجتناب باشد از ضرر، ان یکون دایی یعنی که تصرف در ملک خودش میکنه میخواد از ضرر خودش دوری کنه، یعنی اگه تصرف نکنه ضرر میبینه، و ان یکون فی ترکهی ضررون علیه، دقت کنه. خب حالا از اینجا ایشون میگه ول منصوب الی المشهور، آنچه نسبت داده شده به مشهور فقها و اصولیین، جواز تصرف و عدم الزمان فی صورتین الاخیرتین، این دو صورت آخری که اگه یک کارو نکنه نفی از دستش میره، یا اگه یک کارو ترک بکنه ضرر میبیند، ولو مستلزم ضرر به غیر، در این دو صورت مشهور گفتن هم تصرف جایزه تکلیفا هم ضامن خسارت نیست، در صورتین اخیرتین. خب بعد تسالم علل حرمه و زمان به صورتین اولیین یا اولیتین، بله بعد از این که تسالم دارن، این تسالم یعنی اتفاق، او که اونجا گفتن مشهور، دقت کنید تو خود کلمه مشهور خابیده بود پس مخالف داره، مثل آقای سبزواری که گفتیم میگه اگه ضرر فاحش باشه جایز نیست، خب پس معلوم میشه او دو صورت هم اجماعی نیست، مخالف داره، اما او دو صورت اولی تسالمه، یعنی همه پذیرفتن در حد اجماعه، کسی اشکال نکرده، علل حرمه کدوم بود؟ به خاطر ایزای کارو میکنه یا نه؟ این کارو از روی عبث و بی هدفی انجام میده، در این دو صورت تسالم هست، هم بر حرمت هم بر ضامن بودن در صورت خسارت. خب حالا خواهی گفت وجه حرمت و زمان در دو صورت اول مثلا چی میتونه باشه؟
در صورت اولیه
بله. خب همین میخوان بگن ضامن نیست. خب زمان معنا داره نه این که نه. خب عبسه کسی که خب نه خب عبسه دیگه، یعنی کار بیفایده تو میکنی. نه من اطلاف مالال غیر اینجا صادقه، برای اینکه شما حق نده. خب کار عبس میکنی تو خونه دیگه چا بیفایده میکنی که چی؟ خب نکن دیگه عبسه چرا اینجا که بچهش روشنه عبسه. خب کارو نکن که فرد همسایه داره ضرر میبینه. ما بحثمون رو همسایه هست، باشه نباشه عبسه دیگه لازمش اینه که حرامه، کار جاهلانه نباد بکنه. خب اما چرا زمانم داره خب اما بچه حرمت و زمان در صورت این اولین دو صورت اول میگه ظاهر رو یه خوب ظاهر است و روشنه و به انهو لا اشکال فی حرمت الازار بلغی، قطعا داره ازار بلغی این دو صادقه. دقت کردی؟ فلا سیما الجار خصوصا هم همسایه و المفروض انهو لا یکونو فیه ما شیعون یرتفع بهی حرمت الازار بلغی. فرزمینه که در این دو صورت اول چیزی نیست که با اون چیز رفع بشه حرمت اضرار بگه، چیزی نیست، یعنی کارش یا از روی ایذاه یا از روی چیه همین بی هدفیه عبثه. خب چه بچی دارد که بگیم تو این کارو بکن ولو اضرار به جاره؟ نمیشه گفت دیگه بچش اینه. خب اما بچه جواز تصرف و عدم زمان در صورتین اخیرتن، اون دو صورت اخیری که اون خیلی مهم بود که یکی اگه یک کارو نکنه نفی از دستش میره، یکمی که اگه یک کارو بکنه خودش ضرر میبینه، نه اینکه نفع دستش بره بالاتر. بله دقت کردید آقا. و عمد وعد جواز تصرف و عدم زمان به صورت این الاخیرتن فقط استدل لهو به وچن او استدل که میگه بخواد بگید من این دوتا استدلال قبول ندارم، معمولا مجهول میگن خودش شراح دیگه ای داره برای زمان. آقای خویی هم قائل به زمانه در این دو صورت آخر، ولی خب راه مشهور رو قبول نداره. راه مشهور برای زمان دو تا بچه، بچه اول که مشهور به اصطلاح گفتم اینه که گفتن من اول مالک ان تصرف ملکه هرجون. خب ما بیه مالک رو بگم تو ملک تصرف نکنه، قد پول داده خریدی، یه حرجه، یه زحمته برای مالکه. و دلیل نفی حرجم که حاکم است بر ادله نفی ضرر، یعنی میگه ضرر نرسان، میگه که خودت به حرج بیفتی، مثلا اونو قیچی میکنه حکومت تزریقی. کما انه حاکمون علل ادلت المثبتت للحکم، کما اینکه قاضی لا ضرر نسبت به ادله اولیه هم چی داشت؟ حکومت داشت، مثلا نسبت به دلیل وضو، نسبت به دلیل روزه، غسل، اینا حکومت داشت که اگه حرج بود و باعث مشقت شد مثلا تعمم کنید یا قضا یا غیره. ثم قال سید الخویی، آقای خویی به این وجه اشکال میکنه، میگه ما اینو قبول نداریم، هم کبرویان اشکال داریم هم صغرویان. اولا صغرا رو قبول نداریم، برای اینکه کی گفته حالا اگه ما جلوی مالک رو تا یه حدی بگیریم این حرجه؟ حرج تا پای مشقت نرسه که معنی نشده، باید برسه به حدی که واقعا به زحمت میفته، واقعا به مشقت میفته که لا یتحمل عادتا، به صرف این که یه خورده به زحمت میفته بیاد ادعا کنه که آره اگه من این کار تو ملکم نکنم برام زحمته، برای زن و بچه‌م زحمته. خب اما صغرا فلا عدم کون من المالک ان التصرف في ملكه حرجا عليه مطلقا، روی مطلقاشو بیان بگه من این حرجه نه. چرا؟ فان الحرج المنفی به شریعت المقدسه، حرجی که در اسلام نفی شده، هی به معنی المشقه التي لا تتحمل عادتا، بله علی الذین یطیقونه فبهدیتون طعام مسکین، یا غیره، یا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ظاهرش تحمل غیر قابل چیزه، حرج غیر قابل تحمل. و من از ظاهر ان من المالک ان تصرفی ملکه لا یکون موجبن للمشقت التي لا تتحمل عادتا مطلقا، ما بیایم مالک و تصرف در ملکش تا حدی من بکنیم، این موجب مشقتی نمیشه که مطلقا تحمل نمیشه، بل قد یکون موجبن للمشقه و قد لا یکون، گاهی من موجب مشقته گاهی موجب مشقت نیست، اما مطلقا نمیتونیم بگیم. ولیس الحرج المنفی فی شریعت المقدسه به معنی مطلق الکلفه. از آقایونم تو رسالا میگن روزه که حرجیه نگی یعنی میگن به حد مشقت برسه، اما حال یه خود ضعف میگیری، یه خود خوابت میگیره، یه خود بیحال میشی، خب این که دلیل نمیشه برای حرج. و الا کان جمیع و تکالیف حرجیه، اگه همچه اصلا معنای کلفت همینه، همه تکالیف کلفته، صبح پاش و خواب ناز و رها کن، نماز بخون، خب اینم حرجه. اصلا تکلیف و تکلیف میگن تو چه کلفتی، یه زحمتی هست. و منافیتون ده حریت الانسان، بیا میگم آقا تکالیف منافی با آزادی انسانه و منافی با عمل است، به ما تشته الانفس، هر که هر کار دلش میخواد بکنه. خب یه نکته که نکته دوم کبربیان اشکال داریم، کی میگه حکومت؟ شما گفتید دلیل لا حرج حاکمه، شاید اینا مساوی باشه، بحث حکومت و نظارت دیروز گفتیم این مطرح نیست، در حکومت باید یک دلیل ناظر به دلیل دیگه باشه، که اگه دلیل محکوم نبود جهل دلیل حاکم لغو باشه، و ما هم چیزی رو در باب حرج و ضرر چیه نمیبینیم نسبت به هم. کبرا اینه که حکومت دلیل لا حرج به نسبت به مالک بر ادله نفی ضرر، یعنی حکومت لا حرج بل لا ضرر به نسبت الجار، این ممنوعتون، نه این ضرر رو داره همسایه میبینه، تو من به حرج میفتم، میخوام تصرف در ملکم بکنم تا گاو و ماهی، ولو تو ضرر ببینی، چرا؟ چون لا حرج حکومت داره بل لا ضرر، این ممنوعه. لأنه لا وجه لحکومت عدلت نفی الحرج علا عدلت نفی الضرر، وجهی نداره که بگیم عدله نفی حرج بر عدله نفی الضرر چی داره؟ حکومت داره. فإنّ کل واحد منهما ناظر الى العدلت دالت على الاحکام الاولیه، یه اینا ناظر به عدله احکام اولیه هستن، اونجا رو حکومت رو قبول میکنی، مثلا به طرف میگن روزه بگی، میگن این که حرجی باشه، یه حرج میاد وجوب روزه رو برمیداره نسبت به احکام اولیه. اما اینجا دو تا عنوان ثانویه که حرج، یکی ضرر، چجور، یکی حاکمه، یکی محکوم، یکی مقدمه، بله اونجاست که نظارت رو ما میبینیم. و یقیدها به غیر مورد الحرج و ضرر، یقیدها یعنی دلیل حرج مقید می کند، ها یه ادله احکام اولیه را به غیر مورد ضرر و حرج، به غیر مورد ضرر و حرج، میگه اگه ضرر و حرج بود نمیخواد. خب فی مرتبت واحدت، ببینید کل منهما ناظرون و اینا در مرتبه چند واحده هستن، این کل منهما بزنید به اونجا، بله یعنی ضرر و حرج نسبت به هم دیگه در مرتبه واحدن، بحث نظارت مطرح نی، فلا وجه لحکومت احده ما علل آخر. خب این دلیل رو از مشهور آقای خویی گرفت، میمونه وجه دومی که به نفع مشهور گفته شده، که مشهور حرفشونی بود که هم زامنه هم به اصطلاح چیه، نه ببخشید، هم جایزه تصرف کنه و همی که زامن نیست، آقای خویی هم همینو قبول دارم، اون تا استدلالش با اینا فرق میکنه. استدلال دومی که مشهور دارن اینه، خوب دقت کنید، وجه ثانی بر قول مشهور فی جواز تصرف مالک فی ملکه، که مالک بتونه تصرف کنه، و عدم زمان دل خساره زامن خسارت هم نباشه، ولو کان موجبن لتذلل الجار، ولو همسایه ضرر میبینه و این تصرف موجب ضرره، و چه قول چیه؟ ان یا انه ان تصرف المال فی ملکه فی ما نحن فی لابد من ان یکون له حکم مجعول من قبل شارع. میگه گفتن که تصرف مالک در ملکش بالاخره لابد من هست یا نیست، و یه حکمی لابد داره این تصرف مالک، یا این تصرف مالک تو ملک جایز هست یا جایز نیست. دقت کنید، لابد من ان یکون له حکم مجعول من قبل شارع، این تصرف بالاخره یه حکمی داره، اما الجواز و اما الحرمه، یا این تصرف جایزه درست ملکمه جایزه، یا بیم بگیم نه جایز نیست و حرامه. فلا محالته یکون احدهما خارجن عن دلیل لازرر، پس به ناچار یکی از این جواز و حرمت لازرر چی میشه؟ خارج میشه. خب اگه جواز لازرر خارج بشه معنی چیه؟ معنیش اینه که تو میتونی تصرف بکنی و لازرر اینجا چیه؟ نمیاد. اگه حرمت باشه یعنی نمیتونی تصرف کنی، یعنی داره کمک همسایه میده. بله. جواز باشه یعنی این لازرر نسبت به مالک پیاده نمیشه. حرمت باشه چرا نسبت به مالک لازرر پیاده میشه. خب هیچ کدوم هم که ترجیح نداره، بیکون و دلیل لازلل مجملا، این که میگیم به اجمال نمیشه تمسک کنی و در اصول خوندیم به این که دلیل از جانب شارع باید مبین باشه، اجمال نص یه جاش اینجاست، وقت چون مجمل شد به نسبه الیه ما هر دو مساوی محتمله، فلا یمکن و تمسک به حدیث لازلل، نمیشه تمسک کنی به حدیث لازره. حالا آقای خویی داره حرف مشهور رو میگه، انو خودش نظر ندادا. بله، فیرجع الی اصالت البراءه، مشهور میگن این راه دوم ما اینه که ما بعد از اینکه این لازره نسبت به مالک و همسایه دیدیم علی سوا بود، پس رجوع میکنیم به اصالت البراءه، دستمون از لازره دیگه کوتاه شد، اونو بذار کنار، چون مجمل قابل تمسک نیز، هم نسبت به مالک هم نسبت به همسایه. بعد از این که چی شد دلیل اجتهادی نبود، میریم سراغ دلیل فقاهتی، یعنی اصل عملی، یعنی اصالت البراءت عن الحرمه و یحکم به جواز تصرف، حکم میکنیم که مالک میتونه در ملک خودش تصرف بکنه، چون فرضی شد که نه قصد ایزا داره نه ظالمه و نه کارش عبثه، از رو هدف قرض و قلائی داره و ضررم نمیخواد بزنه، ولی به ناچار ضرری وارد میشه. حالا وقعی دو صورت، که یکی این که واقعا اگه تصرف نکنه خودش ضرر میبینه، یا نه ضرر نمیبینه ولی نفع دستش میره. بله، ضرری نیست ولی فوت نفعه. این دو جا رو مثلا مشهور گفتن جایزه، اینم عدلشون بود. حالا دلیل اول آقای خویی آورد و نقل کرد دیگه، جواب داد، اما دلیل دوم فقط نقل کرد، اما جواب نداده، تا ببینیم نتیجه چی میشه. و السلام علیکم.